من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر سیده نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. خواهش کنم از همه عزیزانی که الان دارن صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، دلها رو بفرستیم سرزمین مقدس کربلا، و من میخوام عرضم رو امشب با ذکری شروع بکنم که در کربلا امشب چه خبره. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که سمعت ابی فی اللیلة التي قتل في سبیحتها، شنیدم از پدرم در اون شبی که صبحش به شهادت رسید، و هو یصلح السیفه، داشت شمشیرش رو آماده میکرد، شنیدم پدرم داره این اشعار رو میخونه: یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی. یعنی ای دهر اف بر تو که چقدر صبح و شب دوستان ما رو میگیری و دهر قانع نیست به این که کم بگیره، بالقلیل نقل شده، بالبدیل هم نقل شده، یا بدیل جاش بذاره. و انما الامر الى الجلیل و کل حین سالک سبیلی. امام سجاد میفرمان اعادها مرتین او ثلاثا، دو بار یا سه بار پدرم فرمودن، من فهمیدم منظور ایشون رو. خنقت نل ابره، عشق گلومو گرفت اما هیچی نگفتم، فهمیدم که بلا نازل شده. اما عمتی زینب، عمم زینب سلام الله علیه، وقتی شنید این اشعار رو، قالت وا سکلاه لیت الموت اعدمن الحیات، ای کاش من مرده بودم. الیوم ماتت امی فاطمه، امروز مادرم فاطمه از دنیا رفته. و ابی علی و اخی الحسن یا خلیفت الماضی و سمال الباقی، ای جانشین گذشته ها، ای امید آینده، شروع کرد با برادر اینجوری سخن گفتن. پدرم فرمود: یا اختا، خواهرم، آروم باش، بدون که اهل الارض یموتون، همه میمیرن و اهل سما هم باقی نمیمونن و هر چیزی هالک است الا وجه خدا. اما عمه هم آروم نشد، صدا به بقیه خانوم ها رسید، اینها صداشون به گریه بلند شد. لتمن الخدود، شروع کردن تو همون نصفه های شب به صورت هاشون سیلی می زدن. ام کلثوم فریاد زد: ما وا محمدا، وا علیا، وا اما، وا حسینا. شروع کرد اینجوری ندبه کردن. پدرم فرمود: یا اختا، یا ام کلثوم، یا فاطمه، یا رباب. همشون رو آروم کرد. بعد به عمم زینب وصیت کرد که شما باید احکام از امام سجاد، احکام رو بگیری و به شیعه برسونی تا او جانش محفوظ بمونه. بقیهش انشاءالله بقیه عرایزم خواهم خون. خواستم شما رو ببرم به سرزمین کربلا که بینی شب عاشورا چه خبره. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل. خب، عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه: من روز عاشورایی بود، رفتم خدمت مولا و آقام حضرت جعفر ابن محمد صادق، دیدم ایشون با رنگ پریده و روی گرفته، ظاهر غمگین، در حالی که چشمان مبارکشون اشک میریخت و سرازیر بود به صورتشون. گفتم: یا ابن رسول الله، گریتون برای چیست؟ خدا چشمان شما رو گریان نکنه. فرمود: غافلی، نمیدونی امروز روز شهادت حسین ابن علی علیه السلام. بعد فرمودن: این روز رو روزه بگیر. البته روزه منظور امساکه، یعنی تا عصری چیزی نخور و عصری با آب فقط افطار کن. همون ساعتی که دیگه جنگ خاموش شد آتیشش و 30 نفر از اهل بیت رو زمین افتاده بودن. اینجا که امام صادق رسیدن چنان گریستن که محاسن شریفشون به اشکهای چشمشون تر شد. بعد فرمودن: عبدالله ابن سنان، بهترین عملی که میتونی انجام بدی در این روز اینه که لباسهای پاکیزه تنت بکنی، اما دکمه هاشو نبندی، آستیناش هم تا آرنج بالا بزنی، مثل مصیبت دیده ها اینجوری لباس پوشیدنش. بعد بری یه جای، یه زمین خالی متروکه، یا یه جایی که کسی تو رو نبینه، یه جای خلوت و نزدیک های ظهرم باشه بهتره. 4 رکعت نماز بخون، یعنی 2 رکعت. 2 رکعت اول، رکعت اولش حمد میخونی و قل یا ایها الکافرون، رکعت دومش حمد میخونی و قل هو الله احد. 2 رکعت بعدی، رکعت اولش حمد و سوره احزاب و رکعت دوم حمد و سوره منافقون، یا هر چی که قرآن میسر شد. اگه دیدی سوره احزاب و اینا، حالا من میگم دیگه طولانیه، خب همون قل هو الله رو بخون، ولی این 4 رکعت نماز رو بخون. بعد سلام میدی، بعد رو به قبر مطهر ابی عبدالله میکنی، مقتل اون حضرت و فرزندان و نزدیکانش رو مجسم میکنی در نظر خودت، بهشون سلام میدی و قاتلینشون رو لعنت میکنی و از اون جنایتهاشون بیزاری میجویی. خداوند به سبب این اعمال تو رو به درجات بالای بهش میرسونه و گناهانت هم میریزه. بعد چند قدم از اونجایی که هستی میری جلو، میگه: انا لله و انا الیه راجعون، رضم به قضائه و تسلیم لامره. باید ناراحت و محزونم باشی و زیاد این انا لله و انا الیه راجعون رو بگو و زیاد ذکر خدا رو بگو. بعد که از این کارت فارغ شدی، میای تو محلی که نماز خوندی وای میستی و یه دعایی میخونی. این دعا خب تو بهار نقل شده، توی این کتاب مناجات منتظران ما آخرش آوردیم این دعا رو، و آقای دکتر اوحدی هم تو اون اعمال مربوط به محرمشون آوردن تو اون کتابشون. دعای عجیبی است. چند فراز از این دعا، دعا برای تعجیل فرج امام اسد علیه السلام که من دیگه نمیخونم و مفصل ذکر شده. آخرش امام صادق علیه السلام به ابن سنان میفرمان این اعمالی که بهت یاد دادم از چندین حج و عمره مستحبی افضله، در حالی که برای ادای حج و عمره باید پول مصرف کنی، باید بدنتو به زحمت بندازی، از خانواده و بچه هاتم دور بشی، ولی هر کس تو روز عاشورا این نمازو بخونه و با اخلاص این دعاشو بخونه و با یقین و تصدیق، یعنی قبول داشته باشه این بشارت ها و این وعده هایی که بابت انجام این عمل امام فرمودن، خداوند به او 10 خصلت عطا میکنه که این 10 رو به طور کامل نفرموده، اما یکیش مرگ خوبه. مرگ خوب، مرگ خوب چه مرگیه؟ مرگ تو مجلس امام حسینه، مرگ روز عاشوراست، مرگ این مرحوم عاشق محمد رضای مهدوی که از علما بودن تو مشهد، یه حسینیه داشتن 25 شوال که شهادت امام صادق علیه السلام بود، اونجا منبر بودن، بالای منبر وقتی که ذکر مصیبت کردند همونجا سکته کردن، فیلمش موجوده، یه سرشون کج شد اون بالا منبر. مرگایی که به اصطلاح آدم یه عمری تونسته باشه عبادت خدا رو بکنه، مثل مرحوم حاج آقا تقی قومی که تو این چند سال گذشته، همین اخیر به اصطلاح خیلی سال نگذشته فوت کردن، ایشون هم خانومشون و هم خودشون این سعادت رو پیدا کردن که به صورت آلا اتفاقی، ما میگیم اتفاقیه ولی تقدیر خدا این بود که مشرف شده بودن عتبات، هر 4 شهر کاظمین و نجف و سامرا و کربلا رو زیارت کردن. خود حاج آقا تقی قومی شب پنجشنبه از سامرا برمیگردن با کاروان میرسن کربلا، مثلا ساعت 11 شب بوده، اونایی که همراهشون بودن برام تعریف کردن. بعد حالا این همه راه از سامرا اومدن به کربلا، بالاخره 5-6 ساعت حداقل راهه. پیرمرد 90 ساله میگن آقا خب استراحت بکنی، ان شاءالله فردا صبح میریم زیارت. میگن نه، من امشب باید برم زیارت. حالا با اون خستگی و با اون دیر وقتی میرن زیارت سید الشهدا، بعدم زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام، میان هتل سکته میکنن از دنیا میرن. یعنی آخرین بهره شون و آخرین روزیشون تو دنیا زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام تو کربلا بوده. این مرگا واقعا سرقفلی داره، آدم باید از خدا بخواد که مرگ خوب اینجوری قسمت آدم بکنه که آدم یه عمری بتونه عبادت بکنه، بعد هم اینجوری از دنیا بره و آخرین روزیش هم زیارت ائمه علیهم السلام باشه. خب امشب من تصمیم گرفتم بحثی که داریم دنبال میکنیم از شب اول، بحث به بحث امانتداری رسید و بحث حسن خلق که این شبا داریم بحثشون میکنیم. من جفا میدونم که امشب که شب عاشوراست راجع به اون بزرگترین امانت خدا که به ما سپرده سخن نگم، واقعا جفا میدونم. شبای گذشته اشاره کردم در زیارت جامعه کبیره که ما اماممونه که زیارت میکنیم به عنوان الامانت المحفوظه خطاب میکنیم، امانتی که خدا حفظش کرد. ما با این امانت چه کردیم؟ امشب خودمون رو محک بزنیم، خودمون رو محک بزنیم، ببینیم چی کاره ایم و مجسم بکنیم اصحاب ابی عبدالله علیه السلام رو. اجازه بدین من این قسمت هم از این مرحوم مقرم بخونم، مال شب عاشوراست، یعنی امشب باید اینو خون که نافع ابن هلال از اصحاب با وفای سید الشهدا است. اینو میخونم تا بعد وظیفه خودمون رو ببینیم چیکار باید بکنیم. میگه من یهو دیدم تو نیمه شب، تو تاریکی شب، آقا ابا عبدالله از خیمه خارج شدن رفتن توی بیابون. من ترسیدم، گفتم نکنه بلایی سر مولان بیاد. دنبال حضرت را افتادم و متوجه شدن آقا که من دنبالشون را افتادم. گفتم یا ابن رسول الله، من ترسیدم که به شما متعرض شن. حضرت فرمودن من خارج شدم که این پستی بلندی ها رو ببینم که فردا که دشمن هجوم میاره ببینم اینجا اوضاع چطوریه، بچه های من به چه اوضاعی گرفتار میشه، یه بررسی بکنم. بعد برگشتن دست نافع رو گرفته بودن تو دستشون، فرمودن هیه والله وعد الله خلف فیه، یه وعده ایست که تخلف نداره. بعد به من گفتن نافع ببین این بین دو کوه رو ببین بازه، میتونی خودتو نجات بدی، برو خودتو نجات بده تو این تاریکی، کاری به تو ندارن. نافع میگه افتادم روی قدم ها و پاهای حضرت، شروع کردم بوسیدن، گفتم مادرم به عزای من بنشین، قسم به اون خدایی که منت گذاشت بر من به خاطر وجود شما، لا فارق تو که نمیتونم شما رو رها کنم. بعد یه مقدار گذشت، سید الشهدا وارد خیمه حضرت زینب شد. من ایستادم بیرون خیمه داشتم میشنیدم، یهو دیدم زینب سلام الله علیها به برادرشون دارن میگن هل استعلمت من اصحابک نیاتهم؟ برادر آیا استعلام کردی نیت اصحابتو؟ میدونی انی اخشا ان یسلموک، میترسم فردا تو رو بذارن برن اینو. آقا فرمودن والله قد بلوتهم، امتحانشون کردم، دیدم نه اینها خیلی با وفان و انسشون به مرگ مانند انس یک کودک شیرخوار است به سینه مادرش. نافق و وقتی دیدم حضرت زینب نگران ما اصحاب هستن گریم گرفت، رفتم پیش حبیب ابن مظاهر، گفتم من اینا رو شنیدم از آقا و از خواهرشون زینب. حبیب یهو برآشفت، گفت اگر انتظار امر امام نبود همین الان حمله میکردم به دشمن. گفتم که خلاصه زینب سلام الله علیها نگرانه. حبیب پشت اومد بلند بلند نیمه شب صدا زد یا اصحاب الخیمه و یلیوسن کریحه، همه اصحاب رو صدا زد، همه ریختن بیرون چه خبر شده. حبیب داره صدا میزنه، حبیب بزرگیشونه دیگه، 75 سالشه، صحابی پیغمبره. بنی هاشم هم اومدن بیرون، به بنی هاشم گفت شما برید تو خیمهات با شما کاری ند. بعد به اصحابش رو کرد گفتش که نافع چنین چیزهایی شنیده. خلاصه زینب کبرا سلام الله علیها نگرانه که نکنه فردا ما برادرش رو تنها بذاریم، بریم اطمینانش رو جلب بکنیم. اومدن سراغ خیمه خانم ها، با صدای بلند فریاد زد حبیب یا معشر حرائر رسول الله هذه سوار مفتیانکم پتیانکم. اینا جوانایی هستن که قسم خوردن که از شما دفاع بکنن. و هذه اسنت و غلمانکم، اینا نیزه های غلام های شماست، یعنی اگه ما رو به غلامی بپذیرید ما غلام های شما، قسم خوردن که شما رو تنها نذارن. خلاصه اطمینان اینها رو جلب کردن. میخوام عرض بکنم ببینید یه موقع امتحان این بزرگواران بود، حالا ما به خودمون نگاه بکنیم ببینیم با این امانت الهی چه کردیم و الان داریم چه میکنیم. امام عصر سلام الله علیه که وارث ابی عبدالله علیه السلام هست، ببینید یه جمله ایست توی زیارت عرفه سید الشهدا علیه السلام، خدا ان شاء الله قسمت بکنه زیارت عرفه اون حضرت، ما اونجا به عنوان زائر به سید شهدا خطاب میکنیم که النفس غیر راضیه به فراقک، یعنی آقا من دلم راضی نمیشه که از شما جدا بشم. ولا شاکت فی حیاتک، و شک هم ندارم که شما زنده اید. یعنی با همه وجود الان داریم اقرار میکنیم که قبول داریم که ابا عبدالله علیه السلام که سال 61 هجری روز عاشورا شهید شدن ولی زندن. یعنی چی زندن؟ یعنی سینه مبارکشون آتیش گرفته و هنوز این آتیش داره ایشونو میسوزونه. میگیم اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. این نمیگیم، این امام صادق علیه السلام فرمود. یعنی اون مصیبت هایی که توی این ایام به خصوص روز عاشورا برشون وارد شد، این فقط یک شفا داره این سینه، و اون شفاش به دست فرزندش، به دست خلفش، به دست بقیتون و ارواحون و فدا. ما هم خدا به همون لطف کرده، منت گذاشته، امت این وصی خاتم، خاتم الاوصیا شدیم. این امانت رو خدا به ما شناسونده، یعنی وجود مقدس حجت خدا بقیت الله ارواحنا فدا. ما آیا میتونیم ادعا بکنیم که آقا ما هستیم؟ رو ما حساب کنید آقا. کی میتونه ادعا بکنه؟ برای اینکه ارتباط بحثمون با بحث شبای گذاشتم کاملا حفظ بشه، هم بحث امانت رو داریم میکنیم، هم بحث حسن خلق رو داریم میکنیم. امام صادق علیه السلام میفهمن من سره ان یکون، هر کس شاد میشه، ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام. شاد میشه از اینکه جزء اصحاب و یاران حضرت باشه. چیکار کنه؟ فلینتظر. فلینتظر سه تا کار گفتن بکنه. اولیش اینه که منتظر باشه. خداییش نگاه بکنیم ببینیم چقدر منتظریم، چقدر منتظریم، چقدر روز شماری میکنیم، چقدر ماه شماری میکنیم، چقدر سال شماری میکنیم. برای اینکه چشم به راه باشیم، برای اینکه خدا اذن ظهور بده به این منتقم خونه ابی عبدالله. ولی انتظر، یعنی آیا شده که مثلا فرض کن یه شب در فکر فرج امام زمان علیه السلام باشیم، شب خوابمون نبره؟ چرا نیم؟ عاشورام شد نیم. خودمون آماده کردیم که اگه آقا بیان ما گیر و گوری نداریم، چون انتظار شوخی نداره، ادعا نیست. انتظار یعنی پا به رکاب بودن، یعنی آماده بودن، یعنی آقا ما همه کارامونو کردیم، فقط منتظر اذنیم. شما آشکار بشید، اذن بده خدا که ما برگردیم بیایم خدمت شما. ولی انتظر. دوم، ولی عمل بالورع، باید ورع داشته باشه. امام علیه السلام صحابی بی ورع نمیخوان و ندارن، این صحابیشون نیست. ورع یعنی نسبت به همه گناه ها ما ترمزمون میگیره، همه گناه، هیچ گناهی رو نسبت بهش به اصطلاح آزاد نمیدونیم خودمون، میترسیم از گناه، میلرزیم از گناه، از اینکه حجت خدا رو که نامه عمل ما رو ببینه برنجونیم از خودمون، ناراحتیم. ولی عمل بالورع. این دو. و محاسن الاخلاق، باید حسن خلق داشته باشه. این پیام داره این حدیث ها. سه تا وظیفه در کنار انتظار: یکی عمل به ورع، دوم محاسن اخلاق. ولی عمل بالورع و محاسن اخلاق و هو منتظر. اگه منتظری بین اخلاق چطوری؟ اگه اطرافیان من از اخلاق من ناراحتن، امام زمانم معلوم منو نمیخواد، فایده نداره، برام اخلاقم درست کن. من سره ان یکون من اصحاب حضرت، دیگه صاف و بوسکنده گفتن. این که روایت خوندیم شبای قبل که پیامبر فرمودن که
دین همون حسن خلقه، این که بتونیم بر خودمون مسلط بشیم، بتونیم حلم داشته باشیم، بتونیم رفق داشته باشیم، بتونیم لین جانب داشته باشیم، اینها رو به نیت یاری امام زمان بتونیم داشته باشیم، واقعا یار صدیق و صدیق باشیم. شبای گذشته خوندم این حدیثو، حالا دیگه این مجلس هم فردا شب شب آخرشه، شاید نرسیم و بازش بکنیم مطلب، ولی خوندیم خدمتتون شبای گذشته، عزیزانی که بحثا رو دنبال کردن یادشونه که امام صادق علیه السلام به ابن ابی عفور فرمودن، به اون بنده خدا گفتن به ابن ابی عفور پیغام بده بگو که امیرالمؤمنین اون منزلتی که پیدا کرد نزد پیامبر به خاطر دو چیز بود، یکی ادای امانت، یکی صدق حدیث. من میخوام این صدق هم اشاره بکنم میشه، ببینید صادقانه باید با حجت خدا کنار بیایم، صادقانه یعنی رو راست، یعنی بی شیله پیله. چند شب پیش آخر شب بود، نیمه شب هم گذشته بود، یکی از این شبکه های سیما داشت یه مستند اینو نشون میداد، من قبلا شنیده بودم ولی این مستنده جالب بود، راجب مرحوم سید مهدی قوام بود، عکسش هم انداخته بود و با خواهرش و با خواهرزادش و با نزدیکانش مصاحبه میکرد، مستند جالبی بود. روزی ما بود که گوش کنیم ملابس شما بگیم. خیلی آدم عجیبی بوده، میگفتن یه مصطفی نامی بوده اون زمان، بهشون گفتم مصطفی دیوونه، چون دیوونه امام حسین بوده. خب این از این داشا بوده به اصطلاح. یه بار آسد مهدی بهش میرسه، آسد مهدی هم از این رفیقا زیاد داشت. حالا هی یاد یه قضیه دیگه میفتم، اینو بگم براتون. بعد اون قضیه مربوط به مفضل ابن عمر هم عرض میکنه. ایشون یه بار به این مصطفی میگه که داش مصطفی ما میخواییم داش بشین چیکار کنیم، همینجوری با همون لحن خودش، مرام داشی چیه؟ اونم برمیگرده میگه که اینه که اگه نمک کسی رو خوردی نمک دون نشکنی، سر سفره کسی چیزی خوردی بیوفایی بهش نکنی. میگه خب حالا مثلا آدم یکی منحرفی بوده دیگه اون زمان، مثلا نماز روزه اینا خیلی تو باقش نبود، میگه خب آسد مهدی بهش میگه، میگه داش مصطفی این همه خدا بهت نمک داده، نمک خدا رو خوردی چطور نمک دونو میشکنی؟ این بیمعرفتی نیستش که مثلا نمازی نروزه چیزی. این داش مصطفی میره تو فکر، میره راست میگه ها، همین جمله او رو متحولش میکنه. از اون به بعد دیگه میشه رئیس یه هیئت محبان زهرا، محبان فاطمه مثلا اون علیها، عکسشو نشون میداد تو تلویزیون که میونه هیئتی ها وایساده بود اون وسط، عکس گیره پهلوان خیلی تنومنده که تا آخر عمرش هم بهش بود مصطفی دیوونه. بعد همین خواهرزاده ایشون میگفتش که یه شب من آسد مهدی رو بردم، یه زمستونی بود و یه کوچه پیادش کردم، میخواست بره یه منزلی، این کوچه تنگ بود، من پیادش کردم رفتم دیدم که یه مست لایعقل داره روبرو میاد، یه مست لایعقل میاد و نگران شدم، گفتم الان یه چاقوی چیزی در راه آسد مهدی رو متعرضش میشه، اومدم هواشو داشته باشم، آسد مهدی فهمید با نگران من نباش یا خودمونه. رسید به اون، الان مست بود یارو، اون گفت نوکریم چاکریم، این هم گفت نوکریم چاکریم، آقای فلان اینا، با همون به اصطلاح حال مستی. گفت آسد مهدی کجا بودی؟ گفت روزه بودم. واسه ما روزه نمیخونی؟ چرا؟ روزه منبر میخواد، منبرش کو؟ گفت من دلا میشم بشین پشت من منبر. آسد مهدی قبول نکرد، گفت همجور وایستده وسط میخون، شروع کرد از سلام علیکم آقا عبدالله، هم مسته شروع کرد گریه کرد، عشقش جاریش. من رسیدم، خارزادش میگه رسیدم به آقا آسد مهدی، گفت من دوست دارم همه مریدامو بدم چهار تا مثل این داشته باشن، حرف که میزنن پاشو وای میزن، منظورم صداقته ها، صداقته. این آقای بندانی نیشابوری رو شما حتما میشناسین، منبری اهل قومه، یه لهجه قشنگ عربی هم داره. من از خود ایشون صداشو شنیدم، وایسشو شنیدم. گفت من یه بار توی زندان لنگرود منبر رفتم برای زندونیا، 6-7 ماه بعدش دیدم یه کسی اومد، ما یه مجلسی داشتیم، اومد اونجا و سلام علیکم آقا منو میشناسین؟ گفتم نه. گفت من پای منبر شما بودم فلانجا. گفتم یادم نی. گفت آقا ببین اینو دیگه بی واسطهشون نرم، که مال خودش بود قصه. گفت این بنده خدا که زندانی بود به من گفتش که من دزدم، دزد بودم، یعنی بابام هم دزده، بابا بزرگم هم دزد، سلسله شریف دزدی. اون موقع که شما منبر رفتیم ما زندان بودیم، تو همون زندان داشتیم نقشه میکشیدیم که وقتی اومدیم بیرون بریم کجا دزدی. تو شهر قم محلش هم وارد بودیم، محلش هم درست کردیم، تو پای منبر شما نقشه دزدی رو داشتیم میکشیدیم. 6-7 ماه بعد از او ما آزاد شدیم، آزاد شدیم و رفتیم طبق قرارمون با بچه‌ها و محل رو شناسایی کردیم و اون کوچه‌ای که بعد می‌زدیم و اینا رو خونه رو شناسایی کردیم، اینجا وضع خوبه بعد بریم دوزی. رسیدیم یه کمی هوا سرد بود، زمستون بود، بعد دیدیم که تو کوچه رفت و آمده، گفتیم خود این شلوغی که نمیشه. سر کوچه دیدیم یه خیمه زدن، یه خیمه زدن، گفتیم خب روزخونی بود، گفتیم میبینیم اینجا یه چایی هم میخوریم گرم هم میشیم بعد که مردم رفتن خلوت چون کارو نمیکنیم. رفتیم تو خیمه نشستیم، برای ما چایی آوردن. این چایی رو من برداشتم، استکان چایی رو نصفش رو خوردم، نصفش که خوردم یهو اومد تو ذهنم که من چایی امام حسین خوردم، چجوری برم دوزی؟ چجوری برم دوزی؟ همینجور با خودم داشتم جنگ میکردم، دیدم نمیتونم برم. بعد اومدن جمع کنندم، خب نصف چایی مونده، این چایی روزه رو بردارم بیرزن دور. دیدم نه، این چایی روزه رو بیرزن دور، بی حرمتی میشه به سیدشون، دوزه باباشم دوزه، بابا بزرگشم دوزه، اما لوتیه. گفت بقیه چایی رو هم خوردم، اومدم بیرون صاف رفتم خونه زیر لحاف، تو صبح گریه کرد، تو صبح گریه کرد. بعد دستاشو من نشوند، ایشون میگه دستاشو من نشوند، گفت ببین رفتم عملگی کردم، دستام هم زخم شد، قسم به همون امام حسین دیگه دوزی نکردم، دیگه دوزی باشم. الان اومدم به شما بگم که حالا اون اموالی که همه از دوزی جمع کردم و چی کار بکنم. چشون گفت به یکی از این نماینده های مراجع سفارش کردم که به استعداد یه مدون اموالش رو تحلیل بکنه و این حرف. یعنی ببینید نصف چای سید الشهدا اگه طرف معرفتش رو داشته باشه ها، زیر رو میکنه. حالا اون قضیه که یادم اومد اینه، مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق علیه السلام، خیلی آدم شریفی، روایات عجیبی هم از امام صادق نقل کرده، توحید مفضل اگه شنیده باشید از ایشونه. خب متهمش هم کردن به خیلی اتهامات قلوب و فلان، هم به چرت و پرت، بسیار آدم شریفی بوده ایشون و از کسانی است که امید میره موقع ظهور حضرت برگرده انشاءالله به دنیا. ایشون میگه که من خب خودش جزء علمای کوفه بوده دیگه، علمای کوفه با علما و بزرگان نشست و برخاست داشته، یک بار از کوفه این به اصطلاح همراهان علمایی که هم تراز مرحوم مفضل بودن میرن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام برای این که چغلی مفضل رو بکنن پیش امام، که چی؟ که مفضل آقا شأن و شؤون ما رو رعایت نمی کنه، با کفتر بازا میپره. دقیقا تو اون روایت که من دارم عرض میکنم فارسیش میشه کفتر باز، با کفتر بازا میپره. آخه با شأن علما این نیست که با کفتر بازا بپره. میان مدینه، چغلیه، چغلی مفضل رو به ما صادق میکنه. حضرت حرف اینا رو که میشنون یه کاغذ رو هم میدارن، توی کاغذ یه چیزی مینویسن، متا رو نمیکنن چیه، این کاغذ رو تا میکنن، میگن که اینو ببرید خونه مفضل، اونجا بگیم باز کنه بخونه. اینا میگن خب الحمدلله، حضرت میخوان بهش تذکر بدن جلوی ما که دیگه از این کارا درس برداره، دیگه با اینا نپره. پیش خودش هم چه فکر میکن، میان کوفه، میرن خونه مفضل و میگن بله ما خدمت مولامون جعفر ابن محمد صلی الله علیه ما بودیم، آقا برای توی نامه نوشتن. خوشحال شد و گفت بدین. بعد نامه رو باز کرد جلو همه اونها، قبلش هم کسی نمیدونست چیه محتوای نامه، بلند بلند شروع کردن نامه رو خوندن که جعفر ابن محمد نیازمند به این که فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو واسه ایشون تهیه بکنه، از شما تقاضا کمک کرده. مثلا تعجب کردن، ما چیز دیگه ای خواسته بودیم از امام، این چیه واسه مفضل نامه نوشتن؟ خب الان حضرت کمک خواستن دیگه، خب چی کاره ای؟ چی کاره ای؟ هر کدوم شروع کردن یه عذری آوردن، جاهاشون خاروندن و هیچ کدومشون نم پس ندادن برای امام صادق. مفضل دید الان که امام نامه نوشتن وقتشی که حالی اینا بکنه، گفت شام در خدمتتون باشیم، به بهانه شام نگرشون داشت. بعد رفت کفتر بازار رو خبر کرد، گفت همتون بیاین. همونایی که اینا رفتن چغلی همون رو خبر کرد، گفت مولای ما جعفر ابن محمد پیغام به ما دادن، شروع کرد اینو خوندن واسه کفتر بازار. تا اینا شنیدن هر کدومشون یکی یکی، اون گفت من اینقدر میدم، اون گفت من اینقدر میدم، اون گفت من اینم میدم، اون گفت من اینم میدم. این علما سر رو همه انداختن پایین، فهمیدن امام صادق علیه السلام میخواسته به اینا یه درسی بده. آقا شما که اومدین چغلی این کفتار بازار رو میکنین، کفتار بازار همونه یعنی که موقعی که امام نیاز داشته باشه امام زنها نمیذاره. میخوام از اینایی که گفتم استفاده بکنم، ببینیم ما واقعا با امام زمانمون چجوری تا کرد، خدایی چجور تار کرد. هر کی تو عالم خودش با امام زمان امشب بیاد سنگاشو وا کنه، ببخشید این تعبیر رو میکنه، یعنی چی سنگاشو وا کنه؟ یعنی بگیم آقا من خودم خودم میشناسم، میدونم، من خودم میگم یه جوری نبودم که شما منو بپسند، یه جوری نبودم که شما رو من حساب بکن، یه جوری نبودم که من این لیاقت رو داشته باشم که جزو یاران و اعوان شما باشم، چه رسد به این که جزو خادمان شما باشم. اما دوستتون دارم، اما دوستتون دارم، اما میدونم لیاقتشو ندارم. امشب اومدم بگم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بگم آقا بیچاره شد، در فراق شما بیچاره شد، انقدر میفهمم که غیبت شما چقدر سخته، انقدر میفهمم که هر روز شما داره با گریه سر میشه، انقدر میفهمم که این ایام به خصوص شب عاشورا و روز عاشورا خیلی شما عزادار، چشمانتون گریانه. میخوام شما رو به جد غریبتون، به جد عطشانتون، به جد مظلومتون قسم بدم آقا یه لطفی بکنی، یه عنایتی بکنی، یه نگاهی شبیه نگاهی که به ظهر کردی امشب به ما هم بکنی، ما هم متحول شی، ما هم حسینی شی، ما هم مهدوی شی، یه جوری بشیم که شما رو خوشحال کنیم. وقتی نامه اول ما رو میدن دست شما، خیانت در امانت توش نباشه، باعث رنجش خاطر شما نباشه، و به ما این لیاقت رو بدین که بتونیم تو این زمان غیبت جزء کسانی باشیم که غمی از غمهای شما برمیداریم. میدونیم که سینه مجروح و زخم خورده ابا عبدالله علیه السلام رو فقط شما شفا،
به خاطر جد قریبتون ما امشب توبه میکنیم، پشت سر هر رو پشت سر هر وای میستیم، هر رو شما بخشیدیم، ما هم دل شما رو لرزوندیم به خاطر مادرتون حضرت صدیقه طاهره، که اگه اسم مادرتون که صاحب عزای مجلسن ببریم انشاءالله ما رو رد نمیکنیم. شما رو قسم میدیم که یه عنایتی بکنین ما متحول شیم، امشب دیگه یه جور دیگه بشیم. اگه تا حالا دل شما رو به درد می آوردیم، حالا دیگه از این به بعد دل شما رو شاد کنیم با اخلاقمون، با ورعمون، با رفتارمون، با امانتداریمون، با حسن خلقمون. اینایی که تو این چند شب از پدران شما گفتیم و توفیق عمل خدا به ما بده، به دعای شما یه عنایتی بکنین، ما رو لایق این که جزو یاران شما بشیم قرار بدین. اینا هر کس اگه مایله به امام زمانش امشب بگه. ولی نعمت مویش خدا شاهد این نعمت رو ما نشناختیم، نعمت ناشناخته خدا، نعمت بی نظیر خدا نشناختیم، مکفوره، نتونستیم حقش رو ادا بکنیم. اونایی که مثل من سنی ازشون گذشته بیشتر خجالت میکشن، اما خوش به حال جوانایی که هنوز فرصت دارن برگردن با ورعشون، با محاسن اخلاقشون، با انتظارشون دعا بکنن. ما هم امشب هر ثوابی از این مجلسه بگیم خدایا این ثوابا همش مال امام زمان ما. ما که کار به درد بخوری نداریم، ولی به خاطر خودشون گریه بر ابی عبدالله و اشک بر سید الشهدا خیلی خیلی ارزش داره. اینو پیشکش میکنیم، تنها دارایی ما همین، اینو پیشکش میکنیم به ساحت مولا، بگیم مولا تو به خاطر جدت امشب از ما بگذر، امشب از ما راضی شد. اگه شما راضی بشی خدا راضی میشه. اصحاب امام حسین خوب امتحانی پس داد و نمره قبولی از مولاش گرفت. ما آرزمون اینه، هیچ آرزوی دیگه جز این نداریم تو زندگیمون که بعد یه عمری شما امضا بکنی که ما هم چهار تا حرکت کردیم برای اینکه دل شما رو به دست بیاریم. اگه 400 تا عمل هم انجام دادیم، 4000 تا هم انجام دادیم که دل شما رو رنجوندیم، شما بر ما ببخشید و اون دستان لرزانتون رو بلند کنیم به پیشگاه خدا، برای مام طلب مغفرت بکنین که خدا بر ما ببخشه. حضرت یعقوب وقتی برای پسراش دعا کرد خدا اونها رو بخشید. شما پدر ما هستید، باید برای بچه های گناهکارتون که توبه میکنن دعا بکنی. امشب شبش اومدیم تو خیمه امام حسین علیه السلام نشستیم، شما برای ما دعا بکنید تا خدا ما رو ببخشه. این شعرهایی که امشب آقای قلی پور خوند عجیبه، منم نیت کرده بودم داستانی رو برای شما بخونم که خیلی داستان عجیبیست. یادم میاد ساله گذشته به صورت ناقص تو این مجلس خوندم، ولی امشب میخوام کاملش رو برای شما بخونم. کاملا هم مستنده و قصه مال مقبل شاعره. مقبل این شعرهایی که آقای قلی پور خوندن مال مقبل بود. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، قصهشو بشنوید از خط خود مقبل. یعنی این کتابی که من داشت نقل کردم کتابیست که نویسنده میگه من به خط خودش دیدم که خوابشو اینجوری نوشته بود. یه صلواتی تقدیم کن. میگه ما از اصفهان یه گروهی زوار جمع شدن که برن به سمت زیارت سید الشهدا توی کربلا. بعد میگه منم یه فرد فقیری بودم، خیلی مال و اموالی نداشتم، اما دلم سوخت. یکی از اونها به من ترحم کرد، دلش برای من سوخت، گفت اگر فقط مشکلت فقر و بیچارگیه باشه بیا تا کربلا مهمون من باش، منو مهمون کن. ما
ما را افتادیم با این قافله به سمت کربلا، از اونجا اومدیم نزدیکای گلپایگان که رسیدیم یه سری دزد به اصطلاح کاروان پیدا شدن و ریختن سر همه زوار، همه رو غارت کرد، همه هر چی داشتیم گرفت و ما لخت وارد گلپایگان شد، هیچی نداشتیم. بعضی ها که خیلی مصر بودن و ازشون هم بد نبود قرض کردن از اونجا و رفتم به سمت کربلا، اما من که چیزی نداشتم موندم همونجا. محرم شد. یه حسینیه بود اونجا، شیعه ها شبا عزاداری میکردن، منم اونجا رفتم تو عزای اونها شرکت کردم و یک شب بعد که از روزه برگشتم خوابیدم، تو خواب دیدم کربلا وارد شد. حالا این زائر بوده که نتونسته برسه. تو خواب وارد شدم به حرم مطهر، اذن دخول میخواستم، یه نفر اونجا مانع شد، گفت الان نمیتونی بری. گفتم که بنا نبود حرم امام حسین حاجب و دربون داشته باشه، هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. اینا این حرفای خود مقبله، اما اون دربان گفت مقبل الان میدونی حضرت زهرا سلام الله علیها، مادرشون حضرت خدیجه سلام الله علیها، مریم، حوا، آسیه، اینها با جمعی از حورالعین با یه عده از انبیا اومدن به زیارت، صبر کن اینها زیارتشون تمام بشه بعد میتونی وارد بشی. حالا تو خوابه. گفتم تو کی هستی؟ مقبل گفت من یه ملکیم از اون ملائکه‌ای که حافین حول حرم مطهره، که دائم برای زوار ما استغفار میکنیم. دست منو گرفت برد میون صحن، یه گردش داد. من توی صحن که بودم دیدم یه جمعی خیلی موقر، اصلا شبیه به اهل دنیا نبودن، با خضوع و خشوع نشستن. از این فرشته پرسیدم اینا رو میشناسی؟ گفت نه. اون از من پرسید گفت اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت اینا حضرات انبیا هستن، اومدن به زیارت سیدشون. اونی که اون بالا و مقدم همه نشسته حضرت آدم ابوالبشره، اونی که طرف راستش نشسته نوح نبیه، اونی که طرف چپش ابراهیم خلیل اللهه، اون یکی شیخه، اون یکی ادریسه، اون یکی هوده، اون یکی صالحه، اون اسماعیله، این اسحاقه، اون داووده، اون سلیمانه، اون کلیم الله موسای نبیه، اونم روح الله عیسای روح اللهه. همه رو معرفی کرد. اینا رو که شناختم دیدم یه بزرگواری از حرم اومد بیرون، دو نفر زیر بغلاشو گرفتن. این انبیا وقتی چششون بهشون افتاد همه پشودن، تعظیم کردن، احترام کردن، بالای همه نشوندن. اون آقا که نشستن فرمودن محتشمو بیارین، بگین محتشم بیارین. من از این ملک پرسیدم این آقا کیه؟ گفت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. بعد چیزی نگذاشتن محتشم اومد، دیدم یه مرد خوش سیما و کوتاه قد، یه عمامه خیلی ژولیده ای هم به سرش، وارد شد، تعظیم کرد. پیامبر فرمودن محتشم، امشب شب عاشوراست. خدا قسمتون بکنه، خدای سال آینده این موقع همه عزیزانی که اینجا هستن یا صدای منو میشنون و با عافیت کامل توفیق زیارت سید الشهدا تو کربلا عنایت بفرما. فرمودن محتشم شب عاشوراست، پیامبران اومدن زیارت فرزندم حسین، میخوان عزاداری کنن، برو بالای منبر از اون اشعارت با شما بخون. به امر پیامبر یه منبر گذاشتن، محتشم رفت پله اول، پیامبر گفتن برو بالاتر. رفت دوم، فرمودن برو بالاتر. رفت سوم، برو بالاتر. تا پله نهم وایستاد، حالا گفتن بخون. خب مقبل میگه منم شاعر بودم،
ششتم یه حواسم رو تو خواب جمع کردم ببینم محتشم چی میخونه. شروع کرد به خوندن. کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. بعد خطاب کرد یا رسول الله، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. صدای ناله پیامبر بلند شد، به انبیا رو کردن، پیامبر فرمودن ببینین امت من با فرزند من چه کردن. آبی رو که خدا بر کلاب و ذئاب و کفار بر همشون مباح کرده، امت من بر اولاد من حرام کردن. بعد ادامه داد محتشم، روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. محتشم به اینجا رسید، پیامبرا همه میزدن تو سرشون. رو کرد به پیامبرا گفت جمعی که پاس محملشون بود جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر و سوار. اینجا آقا رسول خدا فرمودند بله این پاداش من بود که دختران منو تو کوچه و بازار اینجوری بگردونن به عنوان اسیر. محتشم سکوت کرد، ایستاد که پیامبر اجازه مرخصی بدن. از منبر اومد پایین، رسول خدا فرمود محتشم هنوز دل ما از گریه خالی نشده، بازم بخون. محتشم یه شوقی پیدا کرد، به هیجان اومد، دید پیامبر دوستان از اشعارش بخونه. عمامش رو از سر ورداشت گفت زمین، با دستش اشاره کرد به طرف قبر سیدش، گفت یا رسول الله منتظری من بخونم و بشنوی؟ این کشته یه فتاده به همون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد. اون ملک صدا زد گفت محتشم پیامبر قش کرد. محتشم از منبر اومد، پیامبر به هوش اومدن، ردای مبارکشون، عبای مبارکشون رو برداشتن به عنوان خلعتی دادن به محتشم. مقبل میگه تو هم خواب به خودم گفتم خاک بر سرت، تو قابلیت نداشتی این همه شعر و مرثیه گفتی. معلومه که هیچ کدومشون رو نپسندیدن. تو هم حاضر بودی اما پیامبر اصلا به تو اشاره نکرده. محتشم و پیامبر احضار فرمودن، اشعارشو خوندن، پیامبرم گریستن. خودمو خیلی ملامت کردم، خواستم از صحن بیام بیرون، از خجالت داشتم آب میشدم. رفتم نزدیک در صحن، رسیدم دیدم یه حوریه، یه ملک سیاه پوش از حرم اومد بیرون، دوان دوان رفت خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله دختر شما فاطمه زهرا میگه چرا در مقبل و شکوندید پدر؟ اون برای فرزندم مرثیه گفت. اینجا بود که آقا به من فرمودن مقبل بیا، دخترم دوست داره تو هم شعر بخونی. صاحب عزامون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه دیگه خیلی خوشحال شدم.
اومدم رفتم پله اول استادم، دیگه پیامبر نفرمودن برو بالا، فهمیدم من جام همین قده، محتشم رفته پله نهم، من پله اول. گفتم حالا بعد از اون مرثیه های محتشم چی بخونم؟ سه تا شعر یادم اومد خوندم، گفتم یا رسول الله، روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، فتاده از حرکت زنجناه از جولان، نه زنجناه دیگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدار طاقت داشت، حواز باد مخالف چه قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عزب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این شعر که تموم شد دیدم صدای شیبش بلند شد، پیامبر میزدن تو سرشون میفرمودن وا ولدا، دیدم اون حوریه اومد که مقبل بس فاطمه زهرا رو روی قبر حسین قش کرد. اومدم از منبر پایین، گفتم پیش خودم، گفتم به منم خلعتی میدن اگه شب عاشورا نبود اینو نمیخوند. گفت یهو دیدم از حرم مطهر یه آقای اومد بیرون بی سر بدن پاره پاره، از حلقوم بریده صدا اومد، فرمود مقبل دلت نشکنت، خلعت تو رو خودم میدم. خدا رو قسم میدیم به این حلقوم بریده، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، خدای ما امشب توبه میکنیم از اون چه که با این امانت تو توی زمین بد کردیم، توبه میکنیم، تو هم به حرمت خودش ما رو ببخش و ما رو جزو اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، صلواتی تقدیم.